رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به بخش دیگری از مجله خبری خوش آمدید. تایید سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. خوان مندز از حکومت تاجیکستان خواست شکنجه را از بین برد. گزارشگران بدون مرز میگوید آزادی بیان در شوروی سابق محدود شده است. جیمز کلاپر گفت شاید حامد کرزی پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نمی کند و گروهی از کودکان بیمار تاجیک را برای معالجه به آلمان بردند. تفصیل خبرها. خوان مندس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه علیه شکنجه، از حکومت تاجیکستان خواست برنامه‌هایش برای محو شکنجه و بدرفتاری را همه طرفه عملی کند. او با خاتمه سفر 3 روزه‌اش در دوشنبه گفت هنوز برنامه‌های تاجیکستان برای محو شکنجه درست عملی نمی‌شود. خوان مندس روز چهارشنبه ابراز داشت از آن نگران است که با وجود گزارش‌ها درباره موجودیت شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و هنگام بازداشت متهمان طی 2 سال اخیر در تاجیکستان تنها 4 پرونده در این زمینه باز شده. خوان مندس از آن اظهار خوشنودی کرد که تاجیکستان برای اجرای توصیه‌های او از سال 2012 جهت محو شکنجه برنامه دولتی قبول کرده است، ولی گفت و هیچ وقت مشخصی برای اجرای این برنامه تعیین نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضع آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تیره تر می شود. در رده‌بندی سالانه سازمان که روزی چهارشنبه نشر شد، تاجیکستان در مقام 115 قرار گرفته است که از مقام‌های پایین است. روسیه به گفته گزارشگران بدون مرز با قبول قانون‌های سختگیرانه آزادی بیان را محدود کرد و برای همین در زینه 126 جای داده شد. به گفته مؤلفان رده‌بندی، گوناگون اندیشی در مطبوعات قزاقستان و آذربایجان هم در برابر تمایل‌های سرکوبگرایانه حکومت عقب نشینی میکند. وضع آزادی بیان نظر به تمام دیگر کشورهای شوروی سابق در ازبکستان و ترکمنستان بدتر بوده است. رئیس خدمات ملی اطلاعاتی آمریکا میگوید به اعتقاد او حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه با ایالات متحده را امضا نمیکند. جیمز کلاپر ضمن سخنرانی در کمیته نظامی سنات گفت این نظر خصوصی اوست و بیانگری سیاست حکومت آمریکا بوده نمیتواند.
من باور ندارم که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کند.
جیمز کلاپر بلندترین مقام آمریکایی است که آشکارا نظرش را در این زمینه بیان می‌دارد. بر اساس پیمان امنیتی بعد از اخراج اکثر نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان همین سال حدود 10,000 سرباز آمریکایی باید در افغانستان بمانند. کاخ سفید از حامد کرزی خواسته است هر چه زودتر این پیمان را امضا کند، در عکس حال تمام نیروهایش را بیرون خواهد کشید. جیمز کلاپر گفت سودمند می‌بود اگر حکومت آمریکا اعلان می‌کرد که انتظار می‌ماند رئیس جمهور آینده افغانستان پیمان امنیتی را امضا کند. انتخابات ریاست جمهوری در کشور همسایه ماهی اپریل برگزار می‌شود. در قزاقستان 10 نفر از تظاهرگران خشمگین در نزد بنای بانک ملی جمع آمده خواستار شرح مقامات در باره پایین آوردن قربی پول ملی شدند. بعضی از تظاهرگران به غیرت کلیمبتوف رئیس بانک ملی قزاقستان دشنامهای قبیح داده از او خواستند که استعفا دهد. قوت قزاقمتوف معاون رئیس بانک بعد تظاهرگران ملاقات کرد و به آنها وعده داد که به مسئله قرضهای گرفته آنها از بانک ها رسیدگی میکند و نمیگذارد قیمت مال و کالا در قزاقستان بالا رود. روز پیشتر بانک ملی از روی صنعی قیمت تنگه ارز ملی قزاقستان را 19% پایین برد. حالا 1 دلار در عوض 186 تا 200 تنگه عوض کرده می شود. و روز چهارشنبه گیورگی مرگلاشویلی رئیس جمهور گرجستان بازدیدی دو روزه رسمیش از آذربایجان را شروع کرد. به گفته مقامات رسمی، مرگلاشویلی با همتیازیش الهام علیف، ارتور زوزاده نخست وزیر و آقتای اسدوف رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات میکند. و شرکت ایست ایر روز 12 فوریه گروهی از کودکان بیمار محتاج جراحی از تاجیکستان را به آلمان برده است. بر طبق اطلاعی رسمی شرکت، مبلغ پرواز را یک سازمان خیریه با نام روستای بین المللی صلح پرداخت میکند. چون این پرواز سال دو دفعه ماهی اوگوست و فوریه صورت میگیرد و این بار 68 کودک را از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و گرجستان و ارمنستان و افغانستان برای معالجه به آلمان بردند. با گفته شرکت ایست ایر، خطی پرواز هواپیما از شهرهای کابل و تاشکند و تفلیس میگذرد و کودکان بیمار را به شهر دوسلدورف آلمان برای معالجه میبرند. هواپیمای ایست ایر روز 16 فوریه آن کودکانی را که 6 ماه پیش برای معالجه به آلمان برده بود به نزد خانواده‌هایشان برمیگرداند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارت.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت با هاتبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، در لوح‌های الکترونی و یا پلنشت ها نیز زمیمه خاص داریم. در آنجا می توانید اخبار رادیو آزادی را هر لحظه پیدا کنید و بخونید. حالا عنوان چندی از گزارش های مجله شامگاهی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. پارلمان تاجیکستان یک سند مهم برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تصویب کرد. آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان سال گذشته بدتر شده است. حقوقدان های تاجیک میگویند دخالت حکومت به امور مذهبی عاقبت های خوب ندارد و یک دختر فالبین را در سوخت برای فریفتن کار افرادش زندانی کردند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه 12 فوریه بعد از بررسی کوتاه سند حسن تفاهم با روسیه را تصویب کرد. بر اساس این سند از این پس مهاجران کاری می توانند در روسیه اجازه 3 ساله کاری بگیرند، حقی که در گذشته نداشتند. بعضی از مردم امیدوارند که از این پس شرط و شرایط گرفتن حق کار در روسیه آسان‌تر می شود، اما تعداد دیگر می گویند هیچ چیز خوبی از این سند منتظر نباشید. در این باره همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
پارلمان تاجیکستان پروتکل اصلاح سازشنامه مهاجرت تاجیکستان روسیه را بدون بحث تصویب کرد. طبق اصلاح نو مهلت مجوز کار برای مهاجران تاجیک در روسیه 3 سال شد. تا حال این مهلت 1 سال بود و هزاران نفر مهاجر تاجیک مجبور بود سال یک بار مرز روسیه را گذرد و اجازه خود را نو کند. سومنگول تاغایوا وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز چهارشنبه 12 فوریه گفت تصویب این سازشنامه در پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان برای تنظیم مهاجرت مهنتی مهم است و آن بود و بوش مهاجران تاجیک را در روسیه اوسون تر میکند. خانم تاغایوا افزود
تصدیق پروتکل مذکور و مورد عمل قرار گرفتن آن برای پیشگیری و کم نمودن چوره‌های ماموری نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشته برای حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی که موقتاً در قلمرو فدراسیای روسیه کار فعالیت می‌نمایند مساعدت خواهد نمود.
خانم تاغایوا اهمیت تصویب این اصلاح را در آن دانست که شماره مهاجران کاری به خارج در حال افزایش است و 90% مهاجران برای فعالیت روسیه را انتخاب می‌کنند. هرچند مقامات تاجیکستان این سند را یک دستاورد می‌نامند، تحلیلگران می‌گویند آن تأثیر چندانی به بود و بوش مهاجران و امنیت آنها در روسیه نخواهد داشت. اعظمشاه شیرگوادی تحلیلگر مسائل مهاجرت بر این است که امضای این سازشنامه را نمی‌توان موافقت کامل تاجیکستان در امر بهتر کردن زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه ارزیابی کرد. او گفت
از یک طرف گویا سبوکی پیشنهاد کرد و از جانب دیگر ما میبینیم همون بازی کجدار و مریضه بازم ادامه دادهی ساده است و ببینید که قبل از امضای سازشنامه نه اونقدر تاجیکان از اونجا اخراج شده بودند که من بعد با بهانه های دیگر.
با باوری اعظمشاه شیرگوادی بر عوض گذشته که تاجیکستان به روسیه کرده است میتوانست طلبی از این بیشتر را در خصوص حقوق و زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو این کشور را تقاضا و روسیه نیز این طلب را بپذیرد. در همین حال سیمیدین دوستف تحلیلگر تاجیک بر عوض 49 سال بود و بوش ارتش روسیه در تاجیکستان که همزمان کلانترین پایگاه حربی این دولت بیرون از کشورش میباشد تا 3 سال تمدید کردن اجازه کار را بیانگری سطح پست جانب تاجیکستان در این گفتو شنید ارزیابی میکند. سیمیدین دوستوف مجران کاری را در افکار اجتماعی تاجیکستان به حیث قهرمان های ملی نامی برد که متاسفانه حکومت کشور به زحمت های آنها ارج نمیگذارد، زیرا به گفته تحلیلگر همه گونه قانون هایی که در چند سال اخیر به حفظ حقوق های شهروندان ربط میگیرد حقوق های مجران صرف نظر میشود. جناب دوستوف میافزاید امروز در پارلمان تاجیکستان حتی نفری یافت نمیشود که از مشکلات مهاجران آگاه و یا حداقل برای مدت کوتاه شهد مهاجرت را چشیده باشد. اینم در حالی است که 51% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را مهاجران کاری فراهم می‌آورند و حق حلال آنهاست که در پارلمان فرکسیون خود را داشته باشند. گذشته از این، محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید فعلا قانون‌گذاری تاجیکستان حتی مهاجران را از حق نامزدی محروم کرده است، چی رسد به صاحب کوتا بودن در پارلمان. جناب کبیری افزود:
تغییراتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و لایحه قانون پیشنهاد کرده است، همین است یکی از بندهایش که باید این صد برداشته شود. شاید حداقل اگر همین را اجازه دهند و انتخابات دموکراتی باشد، دیگر ضرورت به کوتا هم نماند.
محی‌الدین کبیری تاجیکستان را همچون کشوری مهاجران نام می‌برد و میگوید با وجود مشکلات خیلی زیاد، این قشر جامعه لب به شکایت و نمی‌کند و تنها در نسبت تقدیر خود کمی توجه می‌خواهد. از نگاه این سیاستمدار، حالا فرصت رسیده است که جایگاه مهاجران کوری در جامعه شناخته شود و همچون قشر بی‌حقوق و بی‌صاحب باقی نماند. با این همه، روسیه از دو دهه به این طرف میزبان 100,000 مهاجران کوری تاجیکستان است و روزگار اکثر خانواده های تاجیک اساساً با پول آنها میچرخد. آمار غیر رسمی تعداد آنها را در روسیه بیش از 1.5 میلیون تخمین میزند. مهاجران کوری سالانه بیش از 3 میلیارد دلار به تاجیکستان ورود میکنند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب یادداشتی حسنی تفاهم با روسیه در باره حقوق مهاجران کوری تاجیک در آن کشور.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
طوری در خبرها نیست گفتیم در ردبندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز در باره آزادی بیان تاجیکستان امسال در مقام 115 قرار گرفت که جای قابل تحسین نیست. در گزارش تازه این سازمان مستقر در شهر پاریس پایتخت فرانسه که روز چهارشنبه 12 فوریه نشر شد آمده است، وضعیت آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تنزل می‌یابد. گزارشگران بدون مرز فنلاندیا و هلند و نروژ را برای آزادی رسانه‌هایشان تعریف کرده و سه مقام اول را به آنها دادند و ترکمنستان و کره شمالی و اریتریا برعکس در زینه‌های پایین ترین هستند. تفصیلات بیشتر در این باره از همکارم سید قاسمی قیانپور.
کریستوف دلوغار دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با ردبندی جهانی آزادی مطبوعات 2014 میگوید که در آن روی هفت بخش سطح تعقیب و فشار، دیگر اندیشی، مستقلیت رسانه‌ها، محیط و خودسنسوری، چهارچوبه قانون، شفافیت و ساختار هم تمرکز شده است. با گفته او، ردبندی تاثیر منفی نیزه‌های مسلحانه با آزادی مطبوعات را هم انعکاس میکند. سوریه که آنجا جنگ شهروندی ادامه دارد، در میان 180 کشور در مقام 177 جایگیر شده است. با نوشته مؤلفان گزارش، کشورهای شوروی سابق، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان که در آنها رسانه‌های خبری تحت فشار شدید قرار دارند، به سبب ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز داشتنشان خیلی کم هدف تنقید جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرند. بعد از 20 سال خودکامگی مطلق، ماهی انوری سال 2013 در ترکمنستان قانون مطبوعات قبول شد که در آن دیگراندیشی و منع سانسور اعلان شده است. ولی رژیم رئیس جمهور قربانگل بردی‌محمدوف چون پیشتر روزنامه و مجله صدا و سیما و سامانه‌های اینترنتی محلی را اداره می‌کند. خبرنگاران مستقل مجبورند که پنهانی برای رسانه‌های مستقر در خارج کشور گزارش نویسند که این برای آنها خطربار است، گفته شده است در گزارش. بنویشته مؤلفان، در ازبکستان هم سانسورای شدید جاری شده است. در این کشور دست کم 10 تن از خبرنگاران و استفاده برندگان اینترنت در محبس قرار دارند. سال گذشته به یکی از آنها، محمد بگجان، سردبیر پیشین روزنامه ایرک، جایزه سازمان گزارشگران بدون مرز اهدا شد. بنابر گزارش، مقامات تاشکند با نظارت رسانه‌های محلی قناعت نکرده، سال‌های اخیر سانسور را در اینترنت هم شدیدتر کردند. در ردبندی جهانی گزارشگران بدون مرز دایر به آزادی مطبوعات، تاجیکستان در خط 115 قرار دارد. یوخان بیر، مسئول برنامه‌های سازمان، با رادیوی آزادی در این باره گفت:
تاجیکستان Tajikistan was marked since 2013 by presidential elections.
در تاجیکستان سال گذشته در مرکه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر امام علی رحمان که بیش از 20 سال باز رهبر کشور است ترغیب و تشویق میشد. محدودسازی و قطع خودسرانه سامانه‌های مستقل خبری هرچند بعضاً همگی چند روز ادامه می‌کردند با یک امر معمولی تبدیل گردید.
Blocking of independent news website has become commonplace, even if it usually lasts just a few days.
مؤلفان به آن نکته هم اشاره کردند که در قانون نوی مطبوعات تاجیکستان سندی که از ماه مارس سال گذشته به حکم عمل درآمده است شرایط مناسبی برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران پیش بینی شده است، ولی نکته های این قانون حالا تطبیق نمی شوند. تیمور برقی خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید که با گفته های یوهانبیر و خلاصه ردبندی گزارشگران بدون مرز موافق است، اما از نگاه او مؤلفان با دلیل های زیادی تعقیب و فشار و حتی لاتوکوب خبرنگاران در سال گذشته توجه نکردند. یک دلیل به گفته او قضیه عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری آزادگان است که روز 25 دکبر هنگام تلاش انعکاس مرافعه دادگاهی پرسر و صدای زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و سابق وزیر صنعت تاجیکستان بازداشت شد. عبدالرحیم شکوروف اقرار کرد که هنگام بازداشت مورد لاتوکوب کارمندان ملیسا قرار گرفته است. سیمودین دوستوف رئیس مرکز تحلیلی اینده میگوید آن برداشت که در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک نفر امکان داشت خود را تبلیغ کند واقعیت است. تحلیلگر تاجیک در این گونه وضع سازمان های بین المللی را عیبدار میخواند.
دوی تاجیکستان این قاعده بازی را قبول کرده که میشود انتخابات برگزار نکرد. ناظران بین المللی از آن جمله از اتحاد اروپا را به کشور خواند. میشود که آنها در این انتخابات شرکت کنند. بیروند و تقریبا بعد 6 ماه یک گزارش چند صفحه‌ای هم در این باره بنویسند و چند سازمان بین المللی دیگری به این بهاگذاری کنند و به همین تمام و سلام.
این گونه برخورد از نگاه سیمودین دوستوف با آزادی مطبوعات در تاجیکستان هم بی تأثیر نمانده است.
همکارم سید قاسمی قیامپور در باره ردبندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش میداد که در این آمده است آزادی سخن از جمله در تاجیکستان هم محدودتر شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از یک جنجال خجالت‌آور دو روحانی در مراسم جنازه در ناحیه رودکی، شورای علمای تاجیکستان امر داده است که در این گونه مراسم تنها امام خطیبان، امامان و یا رئیس شورای علما پیش نمازی کند. چند پیشتر از این در ناحیه رودکی در مراسم جنازه یک نفر بین جمال الدین امان الله زاده، امام خطیب مسجد جامع حضرت مولانا از مسجدهای معروف در تاجیکستان و روحانی دیگر نوردین جان تورجان زاده بحث در گرفت. بسیاری ها جنجال روحانیان در مراسم عزا را خجالت آور خواندند و تعداد دیگر به حمایت روحانیان پسندیده خود برخواستند. در پس منظر تصمیم های اخیر شورای علما که پایبند حکومت تاجیکستان دانسته می شود، همکارم نور محمدی خالدزاده از کارشناسان و حقوقدان ها پرسید که دخالت حکومت دنیوی به امور دینی آیا مخالف قانون نیست؟
وقتهای آخر در جامعه تاجیکستان بحث های در گرفته است که فاصله بین دولت یا حکومت و دینداران را بیشتر کرده است و گاه ها از مداخله دولت به دین و به مراسم های مذهبی مسئله ها مطرح می شود. این بحث ها زمان آغاز شد که برای امام خطیبان مسجد ها دستمزد تعیین کردند و به آنها لباسی یگانه پیشنهاد شد، ولی خواندن جنازه در مسجد عالی سامان ناحیه رودکی از سوی امام خطیب دولتی بحث ها را دامن زد. تحلیلگران امور مذهبی میگویند به خواندن جنازه فوتیدگان در مسجدها که گاه‌ها قبل از درگذشت با وصیت شخص فوتیده و یا خویشاوندان وی شخصیت روحانی و یا ملای را درخواست میکنند دخالت نباید صورت بگیرد و این با آزادی‌های مذهبی هر فرد ارتباط میگیرد که در همه کشورها و در هر دین و مذهب چنین درخواست‌ها رعایت میشود. در چنین حالت هیچ امام خطیب حق ندارد بگوید که وی به اصطلاح ملای دولتی است و وی باید جنازه فوتیده را بخواند. همه تحلیلگران امور مذهبی چنین روند را نه به دولت و حکومت بلکه به رقابت های گروه های مذهبی ارتباط می دهند. بله، سید احمدوف تحلیلگر امور مذهبی و رئیس پیشین کمیته دینی وابسته به حکومت وقت تاجیکستان می گوید اگر امام خطیب دعوای چنین کار را کند و بگوید که وی امام خطیب رسمی است و باید جنازه را بخواند، با این کارش اعتبار حکومت را پایین می برد و خصومت دینداران را بر ضد دولت برمی انگیزد.
این طرف شده می تواند برای اینکه مثلا دولت اعتراف کرده است که فلان آدم امام خطیب باشد، گرچه امام خطیب هم دولت تعیین نمی کند و خودی قدیمان همون مسجد پیشنهاد میکنند، این خوبی است. ولی میتونم اثر کردیم از این در معرکه ها و در دیگر مراسم ها اونهایی که میخواهند که یکم نیزای راه اندازی شود و زیدیه در بین دولت و جامعه دینی یا دینداران با وجود بیاد و کذا از این سو استفاده کنند.
در قانون‌های موجوده تاجیکستان در جای نوشته نشده است که دین از دولت جداست، زیرا دین مفهوم عمومی است. طبق قانون اتحادیه‌ها و یا تشکیلات‌های دینی از دولت جدا هستند. حقوقدانان می‌گویند چون این اتحادیه‌ها در داخل یک دولت فعالیت می‌کنند، به این دلیل با یکدیگر ارتباط دارند و همکاری می‌کنند. سید احمدوف این نکته را تایید می‌کند.
دولت در این مورد به واسطه دخالت نکرده است. اونیفرم یا شکل لباسی معمولی یا اینکه مثلا معاش تعیین کردن اون رو دولت خودش معاین نکرده، بلکه این واسطه شورای علما او قرار قبول کرده است که خطیبای مسجد لباس مخصوص داشته باشند که از دیگران فرق کرده است.
با وجود این آقای احمدوف اعتراف میکند که این کارها با نظرداشت مقررات قانون صورت نگرفته است، بلکه این کار در اساس قراردادهای بین دولت و تشکیلاتها یا مؤسسه های دینی انجام میگیرد و در این مورد شورای علما حق چنین پیشنهاد و همکاری با دولت را دارد. اشوربای امام و فقوقدان تاجیک با نظرداشت وضع کنونی جامعه تاجیکستان میگوید پیروی دین همین مردم میباشند، دولت هم برای همین مردم است، ولی دولت با دین در مسئله های اصولی باید همکاری کند، نه مسئله های خرد و ریزه. حقوق شناس امام بر این عقیده است که بعضی تدبیرهای ایلاوگی نیز وقتهای اخیر در رابطه با همکاری های مؤسسه های مذهبی و حکومت اندیشیده شده اند که بر اساس سندهای زیر قانونی عملی می شود.
این چاروهایی که جسته می شود با واسطه های سنت های زیر قانونی، اونا قانون نیستن همین چیزهایی که حتمی می شوند. برای همین های قانونی بدن چه معین کردن ساختارهای دینی یا که شخصان همین مثلا در سفر می رفته که به سود کنسانی باید مراجعت نه، سود کنسانی وظیفه دار است که موافقت همین سنت های با قانون و کنسانی معین کند.
بر اساس قانون دولت نمیتواند به فعالیت های تشکیلات های مذهبی دخالت کند، ولی کارشناسان میگویند اگر در داخل تشکیلات های دینی عنصرهایی باشند که قانون فعالیت آنها را ممنوع میداند، در آن صورت دولت با نظرداشت منفعت های ملی یا مسائل امنیتی یک جا با تشکیلات های دینی از فعالیت چنین عنصرها پیشگیری میکنند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت یک فالبین جوان را برای فریب دادن کار افتادش به 5 سال زندان محکوم کردند. با گفته دادگاه شهناز یونس و بیشتر از 5000 دلار این مزاج خود را که برای رشوه پیش بینی شده بود گرفته و دیگر برنگردانده است. در باره این پرونده عجیب همکاری ما معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه کوهستان مسجد در تالار دادگاه شهر چکالوف شهنازه یونوسا و ساکن شهر کانیبادام را برای قلابی مطابق بندی کودکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانست. عنایت الله غلامف رئیس دادگاه کوهستان مسجد که بازبینی پرونده یونوسا را انجام داده است، در صحبت با آزادی گفت که این جوانزن 26 ساله اولهای سال 2011 در شهر چکالوف از یعقوب امینوف نام شخص با وعده آن که فرزند وی را از محبس آزاد میکناند 5930 دلار مبلغ وی را برای گرمی کردن گرفت و برنگرداند. جناب غلامف می افزاید
او این مبلغ را گویا که از جبردیده گرفته، میخواست که این پول رو همچون فولبین که فعالیت میکرد به معلومات به داشتن یگان حجت همین پول ها رو خوند و در نتیجه جبردیده که پسرش همون وقت سال 2011 او رو حبس کرده بودن از طرف مقامات حفظ حقوق، مبلغ پول رو خوند تا که همین مبلغ رو جبردیده با کارمندان حفظ حقوق برده دید که پسرش آزاد شود. اما او پس از صاحب شدن این مبلغ دو روز یا سه روز پس از روی نشان دادی خودی سود شونده که گویا که مبلغ رو او گم میکند.
به گفته دادرس غلاموف، دادگاه چکالوف حکم حبس خانم یونوسوا را که صاحب 5 کودک است تا 8 ساله شدنی خردترین کودکش جبرائیل 5 ماهه موقوف گذاشت. ضمناً شوهر خانم یونوسوا در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. همچنین دادگاه محکوم شده را موظف کرده است مبلغی از جبر دیده برای گرمی کردن گرفتهش را به وی برگرداند. خانم یونوسوا در دادگاه گفته است که وی آن مبلغ را به وسیله دعاخانی گرمی کرده و در جوانی منزلش گذاشته بود، اما بعد دید که آن گم شده است. وی گفته است سرکشی نمی کند و با به دست آوردن مبلغ حتما آن را به صاحبش برمی گرداند. می خواستیم با خانم یونوسوا تماس گیریم، اما چون دادرسی پروندهش گفت که وی در زمان مرافعی پرونده و اعلان حکم در حال بدی روانی قرار داشت خودداری ورزیدیم. این اولین موردی به زندان محکوم شدن یک فالبین در سالهای آخر در ولایت سغد است، در حالی که فالبینی میان ساکنان به یک نوع کسب تبدیل یافته و تقریبا هر محله شهرها و هر دهه فالبین های مرد و زنی خود را دارد. بیماران روانی و جسمانی، آدمان گرفتار مشکل در زندگی شخصی یا در ادای وظیفه دولتی و تجارت، افراد فرزند طلب یا جوانان جفت خواه برای بخت کشایی در این منزلی فالبین ها را میکوبند. اما از آن که دین اسلام فالبینی و فالبین را کاری بد و شیطانی می نامد، آدمان مشغول به این عمل در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان خود را با نامهای دیگر مثل طبیب و بیبی آتون معرفی می کنند. یک زنی میانسال سعودی که نامش را نصیبه و کسبش را بیاتونی می نامد در صحبت با آزادی گفت که وی بعدی ختم مکتب میانه دیگر جای تحصیل نکرده و فالبینی را بعدی بیماری طولانی بهوششوی به قبل خودی او از پیری استادانش یاد گرفته است. خانم نصیبه می گوید
من مثلا برای پول نمی کنم، من چه می کنم؟ مثلا گپی ساخت آزده گپی دروغ زدن، من برای پول نه، من اینه برای دردم گرفتگی، منم این کسام نشده گردم شد. مثلا من رفته نمیگم مثلا من به 100 سومون تیتان من میخوامم یا من به 10 سومون تیتان من نمیگم. اگر وی آدم از دلش براورده مثلا 5 سم 10 سم مثلا ماند، من وی رد کنم کتگری میشد تو میخواب.
در قانونگذاری تاجیکستان فالبینی همچون کسب و پیشه ثبت نگشته، همچنین مشغول شدن به آن نیز من کرده نشده است. اما از کسانی که ادعای طبیب مردمی بودن را دارند برای فعالیت رسمی دیپلم تخصصی و اجازه نامه فعالیت طلب می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی شریپوف ساربان از کلاب نوشته است: آزادی از شما التماس کلان، یک بلا کنید که در همین تاجیکستان فالبینی غیر قانونی کرده شود و فالبینان را حبس کنند. در همه جا پر از جادو و جادوگر شده است. این جادوگران آیله های سالم را با واسطه سحر و جادو ویران کردند و چند پسر را از پدر جدا کردند. او نوشته است: اگر همین مسئله را دیده براید با حکومت داران شما در حق مردم تاجیک و عمان در حق همه مسلمانان کاری خیر میکنید که این را هیچ کس نکرده است. و شیرعلی از دوشنبه نوشته است: بله برادر، هر چند که سببی بر هم خوردن آیله ها را دیگر چیز میگویند، اما سببی اساسیش همین گرم و خنک کردن زن و مرد های نامسلمان است. نوشته است شیرعلی از دوشنبه. و شم که یک نفر که خود را شم معرفی کرده است چنین می نویسد: هر کسی که فالبینی می کند باید کنجی زندان باشد. امروز بسیار آیله ها از دست همین ها ضرر می بینند. غیر از خدا کسی دیگر نمی داند که کی را چی در پیش انتظار است. و خسرو نوشته است: عجب زمانه شده است در وطن، به جای متخصص آورده سیستم گرمیدی شهرها را به کار در آورده و خانه و اداره ها را گرم کردن، آدمان با واسطه مولای و فالبین یکدیگر را گرم و خنک میکنند. عجب زمانه بی سوادی و تاریکی شده است. نوشته است خسرو. و شما هم نظر اندیشه خود را به ما بگویید. نشانی وبسایت را که میدونید ozodi.org است. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. اما از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی دیگر در پیش است و بعد از چند ثانیه